Justamente. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. نیروهای امنیتی پاکستان از طریق بلندگوهای مساجد از مهاجران افغان میخواهند تا آن کشور را پیش از 31 مارس ترک کنند. این در حالی است که حکومت پاکستان با مهاجران افغان 31 مارس را ضرب الاجل تعیین کرده است. در ویدئوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که نیروهای پاکستان از طریق بلندگوها خطاب به پناهجویان افغان می‌گویند که این دستور حکومت پاکستان است و باید تطبیق شود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده است که اگر بودجه کافی فراهم نشود، امسال بیش از 7 میلیون تن در افغانستان از خدمات و مراقبت صحی محروم خواهند شد. در گزارش این اداره که بر روز پنجشنبه هفته ماه حمل منتشر شد آمده است که در نتیجه اعمال سیاست‌های محدودکننده طالبان بر حقوق زنان و دختران و آزادی‌های اساسیشان، دسترسی آنها به کمک‌ها و خدمات مختل و مشارکتشان در زندگی عمومی محدود شده است. استرالیا 5 میلیون دلار کمک بشردوستانه برای زنان و دختران افغان اختصاص داد. پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا امروز جمعه 8 حوت اعلام کرد که کشورش به حمایت از زنان و دختران افغان متعهد است که تحت حاکمیت طالبان با چالش‌های بسیاری روبرو هستند. در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه استرالیا آمده است که این 5 میلیون دلار کمک اضافی از طریق سازمان‌های وابسته به سازمان ملل برای حمایت از خدمات صحی زنان و دختران افغان و همچنان کمک به زنان و دختران بیجا شده اختصاص خواهد یافت. طالبان 4 چینایی را در میدان هوایی کابل دستگیر کردند. سخنگوی پلیس میدان هوایی کابل عبدالله فاروقی امروز جمعه به رسانه‌ها گفته که این چینایی‌ها می‌خواستند 678 گرم طلای سرخ را قاچاقی با خود ببرند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 سفر چینایی ها به افغانستان زیاد شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شام پنجشنبه به مناسبت روز افطار در قصر سفید مجلس را برگزار کرد. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی در این گرد همایی از مسلمانان آمریکایی سپاسگزاری کرد که در انتخابات ریاست جمهوری به او رأی دادند. آقای ترامپ افزود که صدها هزار مسلمان آمریکایی به او رأی دادند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت تلاش می‌کند در شرق میانه صلح حاکم شود. در این برنامه افطاری یک تعداد مسلمانان آمریکایی هم دعوت شده بودند. اردوی سودان اعلام کرد که خرطوم پایتخت این کشور کاملا تحت کنترلش است. نیروهای اردوی سودان ظرف یک هفته گذشته قصر ریاست جمهوری، میدان هوایی و سایر نقاط استراتژیک این شهر را تصرف کردند. این تحول پس از نزدیک به 2 سال درگیری بین اردوی و سودان و نیروهای مسلح جدا شده از اردو به میان آمد. نبیل عبدالله سخنگوی اردوی سودان شب گذشته در بیانیه اعلام کرد که نیروهای این کشور آخرین مواضع نیروهای مسلح تحت فرماندهی محمد همدان دقلو را نیز در خرطوم پاکسازی کردند. نیروهای واکنش سریع به رهبری محمد همدان دقلو از ماه اپریل سال 2023 جنگ علیه اردوی سودان را آغاز کردند. و زلزله نیرومند امروز جمعه 8 حوت بانکاک پایتخت تایلند را تکان داد. شدت این زلزله 7.7 درجه ریشتر تخمین شده است. مرکز زمینشناسی ایالات متحده و مرکز علوم زمینشناسی جرمنی اعلام کردند که این زلزله در عمق 10 کیلومتر زمین رخ داده است. بر اساس گزارش های اولیه، مرکز این زلزله در میانمار همسایه تایلند بوده است. بیش از 17 میلیون نفر در بانکاک و مناطق اطراف آن زندگی می کنند و بسیاری از آنها ساکن آپارتمان های بلند منزل هستند. تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی این زلزله هیچ گزارش منتشر نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. با فرارسیدن مهلت اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از پاکستان، مقامات پاکستانی از منبرهای مساجد برای اعلان این پیام خود کار می گیرند. یک پناهجوی افغان گفت:
در مساجد اعلان می شود، موترهای پلیس در سرک ها اعلان می کند. به صاحبان خانه هم گفته شده که کرایه نشین افغان را اخراج کنید.
سرپرست وزیر امور داخلی حکومت طالبان سراج الدین حقانی امروز در کندهار در یک اجلاس با رهبر طالبان ملا هبت الله در مورد مسائل مختلف صحبت کرد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در مورد کمبود بودجه و تأثیر آن بر رساندن کمک به افغانهای نیازمند هشدار می‌دهد. یک افغان می‌گوید:
قبلن بود برای اطرافا بود دیگه، برای اطرافا بود، اما به این دوره قد شده تا اینا اعلان برای ما نمیکنم.
گزارش ها می رساند که ایالات متحده تصمیم خود بر قطع بودجه یک پروژه تحت حمایتش را تغییر داده است. از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با نزدیک شدن مهلت حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان افغان فاسق فاقد مدرک و کسانی که کارهای مهاجرتی ACC نیروهای امنیتی ندارند، نیروهای امنیتی پاکستان تلاش جدیدی را پیش گرفته است. اخیراً برخی ویدیوها منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که سربازان پاکستانی در مساجد به افغان‌های مقیم آنجا اعلام می‌کنند که باید تا مهلت تعیین شده آنجا را ترک کنند. برخی از پناهجویان افغان مقیم پاکستان نیز این موضوع را تایید می‌کنند، اما می‌گویند نمی توانند خود را برای ترک کردن این کشور در این مدت کوتاه آماده کنند. حکومت پاکستان 31 مارس را آخرین مهلت ترک پاکستان برای افغانهای بدون مدرک و دارنده کارتهای ACC تعیین کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
یو ضروری ایلان واقعی دلت چزمون کم افغانان رو را پراته دی به یو دیش تاریخ پوری در سرکار در طرف و دیت ایلان دی چه دیخ پوری کلی خلق وطن افغانستان را یوسی.
صدای منصوب به سربازان پاکستانی است که گفته می شود از طریق بلندگوهای مساجد در برخی محلات به مهاجران افغان اعلام می کنند تا این کشور را ترک کنند. این در حالی است که تنها 3 روز تا پایان مهلت اخراج افغانهای فاقد مدرک و دارندگان کارتهای مهاجرتی ACC از پاکستان باقی مانده است. حکومت پاکستان در 29 جنوری سال جاری 31 مارچ را مهلتی برای ترک داوطلبانه این مهاجرین تعیین کرد. هرچند رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی که منصوب به سربازان پاکستانی است و نشان می‌دهد که از طریق مساجد برای ترک افغان‌ها از آن کشور درخواست مطرح می‌کنند تایید کند، اما شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان این موضوع را تایید می‌کنند. آنها روز جمعه به رادیو آزادی گفتند که این اعلانات در مساجد از یک هفته گذشته در مناطق و شهرهای مختلف پاکستان آغاز شده است. این مهاجران نگرانند که اگر به افغانستان بازگردانده شود با چالش‌های شدید مواجه خواهند شد و نمی‌توانند خود را برای ترک کردن این کشور در این مدت کوتاه آماده کنند. فرید کاموال یکی از مهاجران افغان در خیبر پختونخوا پاکستان که دارای کارت مهاجرت ACC است و نزدیک به 40 سال در این کشور زندگی کرده است به رادیو آزادی گفت:
حکومت می‌دانند که بل عام فرور باندې
در مساجد اعلان می شود، موترهای پلیس در سرک ها اعلان می کند. به صاحبان خانه هم گفته شده که کرایه نشین افغان را اخراج کنید. بزرگترین تشویش ما کار و آموزش است. درس های اولاد های ما ناتمام می ماند. دیگر اینکه تا تاریخ 31 جمع کردن لک ها کلدار کاروبار خیلی دشوار است.
اسد خان یکی دیگر از مهاجران افغان ساکن اسلام آباد و همچنین دارنده کارت ACC نیز نگرانی مشابه دارد و این تصمیم پاکستان را غیر عادلانه می‌خواند.
فیصله پاکستان بسیار غیر عادلانه است، بخاطر که میشه که بعد از این افغانا را بکشه و به مردم یک تکلیف روحی پیدا شده. اگر زن است، مرد است یا طفل است، فقط نمیگه پس که میکشه هیچ سرنوشت ما و زندگی ما چطور میشه.
آنها از حکومت پاکستان می‌خواهند که برای افغان‌هایی که به طور قانونی یا با اسناد قانونی در این کشور زندگی میکنند اجازه بود و باش در این کشور را داده و یا به گفته شان مدت اقامت آنها را تمدید کند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 800 هزار پناهجوی افغان در پاکستان دارای کارت ECC هستند. این کارت ها در سال 2017 از سوی دولت پاکستان برای پناهجویان افغان داده شده است. هرچند حکومت طالبان از پاکستان خواسته بود تا پناهجویان افغان را به جای اخراج به صورت تدریجی و آبرومندانه به کشورشان بازگرداند، اما وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که هیچ تغییری در پلان آنها ایجاد نشده است. برخی از مهاجران افغان در پاکستان که منتظر طی مراحل پروندهشان به کشورهای مقصد خود هستند میگویند که در صورت بازگشت به افغانستان مورد تهدید قرار خواهند گرفت. سحر عزیزی یکی از اینها به رادیو آزادی گفت:
نگران خیلی زیاد استیم. اول که ما افغانستان بریم از درس میمونیم، درس خوانده نمیتونیم و جان پدرمون در خطر است. یعنی در افغانستان خیلی سخت از با ما رفتن. خواست ما میسه که با تا وقتی که کیسای ما بخیر را بگیره همین جور شوه، کیسای ما ما را غرض نگیره.
بخش جنوب آسیایی سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه تصمیم پاکستان را ظالمانه خوانده، هشدار داده که اگر این افغانها به ویژه آنهایی که به دلیل نگرانی های امنیتی از افغانستان بیرون شدند به کشورشان بازگردانده شوند، جانشان در خطر خواهد بود. بر اساس معلومات سازمان های بین المللی از اواخر سال 2023 به این سو بیش از 840 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که پس از گزارش‌های مبنی بر اختلافات داخلی او با رهبر طالبان از بیش از 2 ماه در خارج از کشور به سر می‌برد، با هبت الله آخوندزاده دیدار کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این دیدار در کندهار بر علاوه سراج الدین حقانی، مقامات وزارت دفاع و استخبارات حکومتشان نیز شرکت داشتند. شماری از کارشناسان سیاسی به این باورند که این نشست به هدف کاهش اختلافات درونی میان طالبان برگزار شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گزارش‌های درباره اختلافات داخلی میان سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان با رهبرانان، او که بیش از 2 ماه در خارج از کشور به سر می‌برد، پس از برگشت سرانجام با هبت الله آخوندزاده دیدار کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در شبکه اکس خود نوشته که این دیدار در ولایت کندهار به سطح بلند امنیتی برگزار شده است. و افزوده که بر علاوه سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان، عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات آنان، عبدالقیوم زاکر معاون وزارت دفاع و محمد نبی عمری معاون وزارت امور داخلی حکومت طالبان گزارش امنیتی کشور را به رهبرشان ارائه کردند. پان که در مورد زمان و محتوای این نشست جزئیات بیشتر نداده است و نه هم عکس رسمی از این نشست نشر شده، اما ذبیح‌الله مجاهد گفته که در این نشست پیشنهادات این ارگانهای امنیتی شنیده شده و با آنان در بخش اجرات و استقامتهای کاری هدایات داده شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر این نشست پاسخ نداد. این اولین بار است که طالبان به طور علنی شرکت حقانی را در یک نشست امنیتی در سطح بالا پس از بازگشت وی به افغانستان تایید می‌کنند. پیش از این گزارش‌های از اختلافات داخلی میان رهبر طالبان و مقامات آنان از جمله سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، که حدود بیش از 2 ماه پیش از کابل به امارات متحده عربی و سپس به عربستان و سعودی سفر کرده بود نشر شده است. اما نه خودش و نه منابع نزدیک به او در مورد گزارش‌هایی که گویا اختلافات او با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان افزایش یافته است نظری ندادند. ظاهر شدن مجدد سراج الدین حقانی در یک نشست سطح بالا همچنان با حذف نامش از لیست سیاه وزارت عدلیه آمریکا و برداشتن جایزه 10 میلیون دلاری به اطلاعاتی که منجر به بازداشت او می‌شود همزمان است. شماره از کارشناسان سیاسی به این باورند که این نشست به هدف کاهش اختلافات درونی میان طالبان صورت گرفته است. سمی یوسفزه یکی از آنان با اشاره به اختلافات میان سراج الدین حقانی و هبت الله آخوندزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این نشست برگزار شد، ولی تا هنوز معلوم نیست که آیا بعد از این نشست سراج الدین حقانی به احتجاج خاموش خود دوام خواهد داد و یا دوباره به وزارت برخواهد گشت. ولی به نظر من کوشش می شود که بی‌نزاکتی که در میان طالبان صورت گرفته است را حل نماید تا تشویش ایجاد شده میان مردم دور شود.
اسحاق قطمر یکی دیگر از آگاهان امور سیاسی می گوید
رهبر طالبان یعیت که در کابل وزیر دفاع و وزیر داخله و اینا را به قندار خواستند. البته بعد از ملاقات ها هنوز نتایج ملاقات ها افشا نشده که هنوز هم یا اختلاف نظر دارن یا به کدام توافق کلی دست یافتن.
این در حال است که پیش از این یک منبع طالبان اول هو در صحبت با رادیو آزادی از استعفای چندین وزیر در کابینه حکومت سرپرست طالبان به دلیل نارضایتی از تصمیم رهبر این گروه به ویژه ممنوعیت آموزش دختران خبر داده بود که توسط آخوندزاده پذیرفته نشده بود، اما همزمان با آن یک منبع دیگر در حکومت طالبان این اظهارات را تکذیب کرده بود. پیش از این شیر محمد عباس تانکزی معین سیاسی یا وزارت خارجه طالبان در جنوری امسال پس از اظهاراتی که ظاهراً با عنوان انتقاد از عملکردهای رهبر طالبان ملا هبت الله آخوندزاده تلقی شد افغانستان را ترک کرد. به گفته یک منبع طالبان نارضایتی برخی از رهبران طالبان زمان آشکارتر شد که آخوندزاده دستور بازداشت تانکزی را صادر کرد، اما مقامات طالبان هم را کوشیدن از خود چهره یک پارچه به جهان نشان دهند و هر گونه نارضایتی داخلی را پنهان کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها می رساند که ایالات متحده آمریکا تصمیم خود برای قطع بودجه یک پروژه تحت حمایتش را تغییر داده است. این پروژه روی گردآوری شواهد درباره جنایات جنگی احتمالی روسیه در پیوند با ربودن کودکان اوکراینی متمرکز است. پوهنتون ییل بخشی از این پروژه چندین ساله را رهبری می کند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
امریکا بودجه تحقیق درباره جنایات جنگی مرتبط با ربوده شدن کودکان اوکراینی را موقتاً احیا کرد. گزارش ها می رسانند که ایالات متحده تصمیم خود برای قطع بودجه یک پروژه تحت حمایتش را تغییر داده است. این پروژه روی گردآوری شواهد درباره جنایات جنگی احتمالی روسیه در پیوند با ربودن کودکان اوکراینی متمرکز است. پوهنتون ییل بخشی از این پروژه چندین ساله را رهبری می کند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این پروژه در فراهم کردن زمینه برای صدور ادعانامه‌های محکمه بین‌المللی جزایی علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و مسئول اصلی امور کودکان در کرملین نقش مهم داشته است. بر اساس گزارش، پژوهشگران پوهنتون ییل دریافتند که پوتین و سایر مقامات ارشد روسیه در کمپاین سازمان یافته برای انتقال کودکان از مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین به کمپ‌های تابستانی و خانه‌هایی که در آن کودکان بی‌سرپرست نگهداری می‌شوند، در روسیه مستقیماً دخیل بودند. ناتانیل ریموند مدیر اجرایی ییل اوایل ماه جاری در صحبت با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از تصمیم وزارت خارجه ایالات متحده برای قطع بودجه این پروژه خبر داد. او این تصمیم را ضربه فاجعه‌بار به تلاش‌ها برای مستندسازی جنایت جنگی خواند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز پیش از این مانع ارائه شواهد محققان به سارنوال‌های این محکمه شده بود. قصر سفید به شدت با محکمه هاگ مخالفت کرده و آن را تقریبا غیر قانونی اعلام کرده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم خود را تغییر داده و بودجه برای 6 هفته تامین کرده است تا پژوهشگران بتوانند شواهد خود را به اداره تنفیذ قانون اتحادیه اروپا یوروپول انتقال دهند. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وزارت خارجه ایالات متحده به درخواست تبصره در این مورد پاسخ نداد و ناتالین ریمون نیز قابل دسترس نبود. مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در 27 مارچ در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در واشنگتن تایید کرد که حکومت این بودجه را قطع کرده بود، اما او افزود که مرکز اطلاعات در مورد شواهد محفوظ است و به مقامات مربوط منتقل خواهد شد. آقای روبیو گفت این اطلاعات محفوظ شدند اما اطلاعات را حفظ کرده ایم. با گفته او این برنامه دیگر تامین مالی نمی شود. روبیو همچنان افزود که این بخش از کاهش‌هایی بود که انجام شده است. وزیر خارجه آمریکا اما گفت که اطلاعات را حفظ و اطمینان حاصل کردند که می توان این اطلاعات را به هر مقام با صلاحیت منتقل کرد.
زمان زمانی که من میبینم برادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایتونگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباس که من دوباره بکنم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که شما برنامه های رادیو آزادی را میتوانید روی صفحه اینترنت ما هم ببینید، هم بشنوید و هم بخوانید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ارگ.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
السلام علیکم و رحمت الله، بخیر سلامت باشین. خوب است الحمدلله، میگذره دیگه. افغانستان است و شما معلوم است از آب و اوضاع وطن دیگه. وضع اقتصاد مردم نسبت به سالهای قبلی این سال خیلی ضعیف شده، قدر ضعیف شده که حتی که ما دم سرک و دم جاده و دم خیابانا که میگردیم قدم میزنیم، اگه امروز وضعیت مردم رو ببینیم، مردم خیلی پریشانن. کار نیست، روزگار نیست، قیمتی به اوج خود رسیده.
رمضان امسال نظر به سالهای گذشته به نظر من تفاوت‌های زیاد داشت. وضعیت اقتصادی مردم افغانستان قبلا هم خراب بوده، ولی در این رمضان خرابتر از او شده. همچنان قیودات بالای کارهای زنها در مؤسسات دفاتر که باعث ازی شده بسیاری از زنها، همچنان مردها هم که در اون مؤسسات و دفاتر که مربوط به خارجی ها بوده در اوج مصروف و کار بوده، از کار باز ماندن که خودش یک تأثیر منفی بالای اقتصاد مردم افغانستان داشته.
دست به دست هم داده تمام هموطنان، کسایی که حالت اقتصادیشان بهتر است، با هم همکاری کرده و دست فامیل های بی‌بضاعت و کسایی که کمک به نیاز دارن با اونا همکاری صورت بگیره تا اونها هم بتانن مانند ما یا امثال ما خانواده هایی که هستن یک رمضان خوب و عید پر از خوشی و صمیمیت در کنار فامیل خود داشته باشن.
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
بیشتر از خبر.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار می‌دهد که در صورت عدم تأمین بودجه، بیش از 7 میلیون نفر در افغانستان از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهند شد. اوچا به تازگی تأکید کرده که عدم تأمین بودجه مورد نیاز به تعطیل گسترده مراکز صحی، افزایش بیماری ها و بالا رفتن میزان مرگ و میر به ویژه در میان زنان و کودکان منجر خواهد شد. در این حال شماری از مردم در ولایت های مختلف افغانستان می گویند به خدمات صحی اولیه دسترسی مناسب ندارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
افغانستان که همچنان درگیر بحران‌های بشری است، حالا با تهدید جدیدی روبروست. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش هشدار داده که اگر تنها 25% از بودجه تامین شود، از میان 9.3 میلیون نفر که به خدمات صحی نیاز دارند، 7 میلیون نفر از این خدمات محروم خواهند شد. اوچا در گزارش زیر نام هزینه بی‌توجهی که روز پنجشنبه 27 مارچ منتشر کرده، بوده که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال 2025 بیش از 1962 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهد شد و این مسئله میلیون ها افغان را که به این خدمات حیاتی وابستند با خطر جدی مواجه می کند. گزارش افزوده که در این میان 3.1 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.1 میلیون زن باردار و شیرده از خدمات درمانی و تغذیه‌ای محروم خواهند شد و خطر مرگ و میر به ویژه میان کودکان و زنان ناشی از سوء تغذیه و شیوع بیماری ها به شدت افزایش خواهد یافت. در این حال شماری از مردم در ولایت های مختلف افغانستان میگویند به خدمات صحی اولیه دسترسی مناسب ندارند. یک زن که نخواست نامش در گزارش گرفته شود از ولسوالی کلفگان ولایت تخار به رادیو آزادی گفت: همچنان یک باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
قبلا بود برای اطرافا بود دیگه، برای اطرافا بود، اما به این دوره قد شده تمام اینا اینا برای ما نمیدن. او کلینکای سیاری بود در داخل از اون دفاع بود، از بازار از شهر جاغوری دور بود.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد افزوده که در 3 ماه اول سال 2025 تنها 13.3% از بودجه مورد نیاز برای برنامه‌های بشردوستانه افغانستان تامین شده است. این گزارش نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های مالی به ویژه پس از تعلیق کمک‌های مالی ایالات متحده تأثیرات منفی زیادی در وضعیت صحی، غذایی و دیگر بخش‌های حیاتی زندگی مردم افغانستان خواهد گذاشت. سازمان جهانی صحت و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است، اخیراً در گزارش‌های جداگانه گفتند که دستور کامل قطع کمک‌های دولت ایالات متحده در فوریه 2025 باعث تعلیق یا بسته شدن حدود 700 مرکز صحی در افغانستان شده است. با گفته این دو نهاد، این امر به گونه قابل توجه نزدیک به 6 میلیون تن به خصوص افراد آسیب پذیر به مراقبت‌های مهم صحی را به ویژه در شرق افغانستان متأثر کرده است. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد.
شماره که پیام شما را به شکل اتومات ثبت می‌کند چنین است: 00420121 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420121 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
و حالا هم از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
پیام ها و نظریات شما.
اگر رادیو آزادی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می نمایید.
محمد صالح از طرف خبرها از طرف رادیو آزادی برای مردم افغانستان آگاهی داده می شود. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است برای مردم افغانستان آگاهی می ده. و ما خوشحال هستیم که بازم امسال از طرف رادیو آزادی نقش رنگینی در زمینه آزادی بیان و رساندن صدای مردمان جامعه داشته است. رایی بسته شده صدای مردم بسته می شود. چرا این رادیو است؟ اکثر نقاط افغانستان مردم و تلویزیون دسترسی نداره. از طرف اینمی رادیو می خواهیم که صدای مردم شنیده شود.
ای پچه ملاسبه که شده است، ما از هیچ چیز هم خبر نداریم. از ما مردم حالا دیگه فهمیدی این شای خطا خورده است. دیگه تب دیگه با خدا ماره این مردم یک تشویش ماره زیاد کده است که پس 3 کیلووات ماره گم کده است. فهمیدی سه پس 3 کیلووات ما روز پیدا کده نمیتانیم. اگه ما ای بین است، اگه جور است، اگه رقم از مردم گرد تمی تو چپ و تالاش است فامی زن و مرد در گشت است بیادر هر چیز از یادشان رفت است دیگه شما را خدا خیر و برکت بده که این تو روزه را دیاد ما میکنه یک رادو بند کده است رادو ما صده خدا میکشیدیم از این مردم هم صدهش میکشیدیم اشنا تلویزون اینمی فامی در ترم بند کده است و روسیه چین پاکستان چند مملکت دیگه خیلی خوشحال شد که میگه خوب است که رادو شبکیش بند شد ما خوشحال هستیم و روسیه یک چند ملک دیگه هم از فامیدی.
پیام شما نظر شماست.
افغانستان